أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در تخریج عملیه افتاء به این که مجتهد در مواردی که علم وجدانی به احکام شریعت پیدا نکرد، بلکه دلیلی که مستمسک او هست امارات یا اصول عملیه هست، چطور فتوای به حکم شرعی، حکم در شریعت بده، به طوری که عامی بتواند به او رجوع کنه و تقلید از او بکنه، به چه نحو میتوان این را توجیه و تخریج کرد. اشکالی که در بین بود، شبهه‌ای که در بین وجود داره باید حل بشه، این بود که با توجه به این که اون چه که مجاز هست به حسب ادله افتاء به علمن هست و افتاء به غیر علم مورد منع و تحریم قرار گرفته، در جایی که مجتهد علم وجدانی به حکم شرعی پیدا کرده باشه، این فتوا دادنش میشه فتوای به علمین و طبعا جائز میشه، عامی هم میتواند از او تقلید بکنه. ولی در جایی که علم نداره، علم وجدانی نداره، عالم وجدانی به مسئله نیست، در این موارد نمیتواند فتوا بده، به خاطر اینکه در این موارد اگر بخواهد به حکم واقعی شریعت فتوا بده، معلوم هست که این افتاء افتاء به غیر علم هست، افتاء به علم نیست، چون عالم به حکم واقعی نشده. اگر بخواهد فتوای به حکم ظاهری بدهد، اشکال اینه که حکم ظاهری در حق مقلد جاری نیست تا مجتهد حکم ظاهری او را بیان بکنه. چرا حکم ظاهری در حق مقلد جاری نیست؟ چون در جریان حکم ظاهری، در ثبوت حکم ظاهری، موضوع خاصی عقد شده که اون موضوع در حق مقلد محقق نمیشه، در مثل استصحاب یقین به حدوث شک در بقا عقد شده، در مورد براءت بله شک در حکم شرعی بله و یأس از ظفر به دلیل اجتهادی فسخ کرده باشه و مایوس از دلیل اجتهادی در بین باشه. خب این خصوصیات در مورد عامی پیاده نمی شود تا مجتهد حکم ظاهری یا عامی را برای او بیان بکنه که بحث حکم ظاهری وظیفه اینه، موضوع نداره. جهت دیگه ای که موجب ازدیاد اشکال میشه این بود که همونطور که در کلام مرحوم اصفهانی هم اومده در تقریب اشکال، که شرط جریان کلن ادله احکام ظاهریه من الامارات و اصول و اصول عملیه، شرط جریانش اینه که اون کسی که این را جاری می کند مربوط به این حکم باشد، این حکم در مورد او فعلی باشد. خب در مواردی که مجتهد میخواهد به عامی احکامی را بیان بکند که اون احکام هیچ ارتباطی به مجتهد نداره، یا مربوط به جنس آخر هست، مربوط به رجال نیست، یا اگر مربوط به رجال هم باشد ولی یه قیودی داره که اون قیود در حق مجتهد محقق نیست. مثلا زکات در غلات که در مورد مجتهد این موضوع محقق نیست. خب در این موارد که حکم مورد فتوا مرتبط به مجتهد نیست، حکم ظاهری در این مورد قابل حکم ظاهری در این موارد قابل اجرا و قابل پیاده شدن نیست، چون در جریان حکم ظاهری در مورد امارات و اصول عملیه یکی از قیودی که معتبر هست تحقق او اینه که حکم فعلی در حق خود مجری این حکم ظاهری باشه و ارتباط به او داشته باشه. چرا این قسمت که چراش را دیروز توضیح داده شد در کلام مرحوم اصفهانی است، چون مثلا مفاد ادله حجیت خبر ثقه تصدیق عملی ثقه در اخبارش هست، یا مفاد دلیل استصحاب ابقاء عملی یقین در ظرف شک هست. خب این ابقای عملی در جایی محقق میشه که مسئله مرتبط به مجتهد باشه. با توجه به این خصوصیت که معتبر هست در جریان حکم ظاهری، اینجا حکم ظاهری نه در حق مجتهد پیاده می شود و نه در حق مقلد پیاده میشه، در هیچ مورد پیاده نمیشه، نسبت به مقلد پیاده نمی شود، چون یقین به حدوث و شک در بقا نداره، جاءه النبع نیست. نسبت به مجتهد ولو جاءه النبع هست، ولو یقین به حدوث و شک در بقا داره، ولی چون ارتباطی به او ندارد، ابقای عملی یا تصدیق عملی در مورد او چون معنا نداره، پس برای مجتهد به لحاظ خصوصیات خودش هم نمیتواند حکم ظاهری را اجرا بکنه. این اشکال بود. از این اشکال جواب داده شده، جوابهای داده شده. جواب اول که با التزام به نیابت بود که مجتهد در اجرای این احکام ظاهریه نائب از مقلد میشه و شک او، یقین او به منزله یقین و شک عامی هست. در حقیقت نیابتن از او وقتی این کار رو انجام بده، هم حیثیت ارتباط داشتن مفاد اصل و اماره به او تأمین میشه بالواسطه، چون درست میشه، و هم این عنوانها محقق میشه، عنوانهایی که موضوع امارات به اصول بودن محقق میشه. جواب اول این بود. جواب دوم از این بله اشکال و این شبهه که در کلمات مرحومهای خویی اومده، البته به صورت کامل توضیح داده نشد، ولی در کلام مرحومهای تبریزی با توجه به جمیع خصوصیات این نظر توضیح داده شده. جای اصلی بحثم همونطور که دیروز اشاره شده، اما اوائل بحث قطع به مناسبت تقسیم در کلام مرحوم شیخ مخلف از التفت الى حکم شرعی، این که اینها این مربوط به مشهد مربوط به مکلفه، اونجا این بحث بله تخریج عملی افتا اونجا مطرح شده، در مصباح اصول هم اونجا مطرح شده، در کلام مرحومهای تبریزی هم در دروس همونجا در جلد 3 هم بحث مربوط مباحث قطع اونجا مطرح شده. از کلام مرحومهای خویی دو تا جواب استفاده میشه، که جواب اول در کلام مرحومهای تبریزی همین جواب اول انتخاب شده و توضیح داده شده. بخشی از فرمایشات مرحوم خویی یا همون جواب اول دیروز بیان شده بود که فرموده بودم مرحوم های خویی که بله با توضیحی که در کلام مرحوم های تبریزی هست فرموده بودن که ما در مورد امارات که مشکل نداریم، چون اعتبار علم شده است اماره، عالم مجتهد با وصول اماره به او عالم اعتباری به حکم واقعی مقلد شده، وقتی علم اعتباری پیدا کرد مصداق افتای به علمن هست، افتای به غیر علمن نیست. در اصول عملیه مغرضه مثل استصحاب هم که اعتبار علم میشه، بنابر اون چه که از ادله از ظاهر دلیل لا تنقض استفاده میشه اعتبار علم شده، خب اونجا دیگه بازم این عالم اعتباری به بقا هست و به خاطر علم اعتباری فتوا بله میتونه فتوا بده. عمده اصول غیر محرزه هست، اونجایی که اعتبار علم در اون دلیل نشده برای کسی که بلغه و کسی که جاری میکنه این عصر را. نسبت به اون به چه نوع حل میکنیم؟ همون تخریج اول و جواب اول مرحوم آقای خویی در حقیقت اینه که در این موارد موضوع حکم ظاهری در حق مجتهد ثابت هست و مجتهد بر اساس یقین و شکی که خودش به حکم مقلد دارد بر این اساس فتوا میده، بله بر این اساس فتوا میده. مثلا در مورد استصحاب اگر مبنای اعتبار علم را قائل نشدیم، مقلد مجتهد یقین به حدوث حکم در زمان سابق داره، حکم مربوط به مقلده ولی مجتهد یقین به ثبوت حکم در زمان اول داره، در بقای این حکم در زمان دوم شک داره، در بقای حکم در زمان دوم شک داره. در مثال حیض مثلا، خب در به لحاظ روز اول یقین به ثبوت احکام حیض در روز اول داره، نسبت به روز دوم اگه شک باشه، اگه مورد شک باشه و حکمش از ادله اجتهادی معلوم نشه، مجتهد در بقای حکم مقلد در روز اول که متیقن الحدوثه، در بقای او در زمان دوم شک داره. استصحاب را مجتهد جاری میکنه به ملاحظه یقین و شکی که خودش داره، به ملاحظه یقین و شک خودش داره. با توجه به این که در مباحث اصولیه حجیت استصحاب را کبرویان احراز کرده، در مثال حیض یقین به ثبوت حکم در زمان اول داره، شک در بقای اون در زمان دوم داره، بر این اساس حکم ظاهری را به لحاظ یقین و شک خودش استصحاب را جاری میکنه، استصحابی که محرز هست حجیتش در اصول، اون را جاری میکنه و نتیجه‌ای که میگیره این نتیجه را به عنوان فتوا به عامی ارائه میکنه، افتا که ارائه بکنه، اظهار بکنه برای عامی اون چرا که به دست آورده از این دلیل که استصحاب باشه. و در تقلید و در افتا عقص نشده که حتما ارائه بشود حکم واقعی مسئله، ارائه بشود حکم واقعی مسئله، بلکه ادله تقلید و رجوع عامی به مجتهد، همونطور که مواردی که افتای به حکم واقعی، موارد افتای به حکم واقعی رو شامل میشه، موارد افتای به حکم ظاهری رو هم شامل میشه. خب بر این در حقیقت حاصل مطلب اینه که این مجتهد به ملاحظه یقین و شک خودش استصحاب را، این اصول عملیه را جاری میکنه. خب حالا بیا بعد این بله این به این نوع در موردی که استصحاب میخواد جاری بشه اینجوری استصحاب را جاری میکنه. در توضیح بیشتر در کلام معلوم های تبریزی هم اومده که خب به همین منوال وقتی مجتهد بخواهد در موارد اسهال دلهل در شبهه حکمیه شرب توتون مثلا در این موارد بخواهد فتوا بده، خب اینجا در این مورد خود مقلد مجتهد نگاه میکنه در این مسئله بله دلیل اجتهادی بر حرمت پیدا نکرده، وقتی دلیل اجتهادی پیدا نکرده بله با توجه به این که در اصول حدیث رفع را به عنوان حجت احراز کرده، براءت را که مفاد حدیث رفع اثبات کرده، میاد این تمسک به دلیل براءت میکنه برای عامی، که برای عامی هم بله شرب توتون حرام نیست، جائز هست، جائزه به این معنا که حکم واقعی در حق او تنجز نداره. در موارد اسهال دلهل، در موارد در کلن موارد بله اصول عملیه، در حقیقت به تعبیر مرحوم تبریزی دو تا علم برای مجتهد هست. یه علم همون علم به کبریات که در اصول منقح کرده، یقین به ورود به شک در بقا محکوم به ابقاء ماکان هست. یه علم هم علم به این که در این مورد از جهت صغروی دلیل اجتهادی بر حرمت وجود نداره. خب این دوتا علم را، نتیجه این دوتا علمی میشه که به نظر مجتهد مورد از موارد تمسک به دلیل براءت. وقتی که به دلیل براءت تمسک کرد، اون جل دلیل براءت به دست آورد، با عنوان حکم ظاهری همون را تحویل عامی میده، همون را ارائه به بله عامی میکنه. ولو ملتفع ولو عامی، توضیح اضافه در کلام مرحوم تبریزی اینه که فرمودم ولو عامی خودش ملتفت به این جهت نیست که در رجوع به مجتهد، در حقیقت در دو قسمت داره به مجتهد رجوع میکنه، ولی همین که واقعا رجوع عامی به مجتهد از این قبیل باشه همین کافیه برای جواز. اینجا مجتهد با علم به کبرا و علم به وجود صغرا برای این کبرا تطبیق کرده است دلیل اصل را در این مورد، نتیجه گرفته. عامی که نتیجه را میگیره، نتیجه گرفتن عامی از مجتهد در حقیقت از باب رجوع عامی به مجتهد در دو علم بله و اینم مشکلی نداره. خب این جواب، این یک جواب برای توجیه رجوع من توجیه افتا در زیر مورد علم وجدانی، اون جایی که با قطع نظر دلیل اعتبار، در جایی که دلیل اعتبار مجتهد را عالم قرار بده که به یه نحو توجیه میشه، در جایی که به علم اعتباری برای مجتهد درست نکنه، با همین بیان درست میشه که احکام ظاهریه در حق خود مجتهد جاری میشه و مجتهد با اجرای احکام ظاهریه نتیجه را به مقلد اعلام میکنه. این تخریج در حقیقت دوم میشه، که این تخریج دوم یه قسمتش مربوط به بله یه قسمتش مربوط به امارات و اینهاست، یه قسمتش هم مربوط به اصول عملیه با قطع نظر اعتبار علم در اونها. آیا این جواب تمام هست یا تمام نیست؟ نسبت به قسمت اول که از کلام مرحوم آقای خویید در مصفا استفاده میشه که کنه قسمت امارات به این صورت مشکلی نداره، چون در امارات ما قائل به اعتبار علم هستیم. طبعا موضوع افتای به علمین محقق میشه و افتای به غیر علمین نیست تا مشکل باشه. خب این یعنی ملاحظه‌ای که در این قسمت هست اینه که خب این جواب در این طور نیست که اماره مسئله در اماره بلا اشکال باشه. از بعضی از کلمات مرحوم آقایی استفاده میشه که در قسمت اماره اصلا از محل بحث خارجه، که مشکل اونجا پیدا نمیشه تا ما سراغ حل اشکال بریم. و این مطلب به این نحو صحیح نیست که اینجوری بیان بشه. نه، امارات بله یکی از مبانی که مبنای حجیت اعتبار حجیت به معنای اعتبار علم و طریقیت که ما هو مبنای محقق نائینی و تلامذه مرحوم نائینی مثل مرحوم آیخویی، بنابر این مبنا خب بله حل میشه، ولی اینطور نیست که اشکال در امارات وجود نداشته باشه. نه، اشکال وجود داره، با این مبنا حل میشه، ولی اگه شما فقط از این را بخواهید حل بکنید بنا به مبنای مبانی دیگر که مبنای منجزیت و معذریت که مبنای مرحوم آخون باشه، یا مبنای جعل حکم مماثل که مبنای مرحومش شیخ باشه، این جواب شما اون قسمت را که حل نمی کنه. باید به نحوی حل بشه که بله اون موارد اون مبانی هم در نظر گرفته بشه. مقصود اینه که در قسمت استناد به امارات اینطور نیست که مسئله اصلا اشکال وارد نباشه. نه، بفرمایید اشکال وارد هست، ولی ما با مبنای خودمون حل میکنیم این اشکال رو، اما بنا به مبنای دیگران خب اونا باید جوری دیگه ای با تقریر دیگه ای مشکل رو حل بکنن. حالا این که اشکال یعنی ملاحظه لبی نیست در حقیقت، ولی اشکال آیا به این بیان مرحوم آیخویی در قسمت امارات اشکال محتوایی وارد هست یا اشکال محتوایی نداره، مرحوم آقای سعد در همون بحث قطع زن، در همون اوائل بحث قطع زن اونجا فرموده که نه، حتی اگر ما مبنای جعل طریقیت را هم قائل بشویم در امارات، ولی این مقدار کافی نیست که مشکل در مسئله را حل بکنه، بلکه اشکال همچنان باقی است. مبنای جعل علمیت، جعل طریقیت که مبنای مرحوم نائینیه نمیتونه مشکل رو حل بکنه. چرا؟ به خاطر این که ما میخواهیم افتای مجتهد را به نحوی توجیه بکنیم، تخریج بکنیم که عامی بتواند به او رجوع بکنه، فتوا بده، فتوای او موجه و مبرر بشه که عامی هم بتونه به او رجوع بکنه. خب اونچه که موضوع رجوع بله اونچه که مورد رجوع عامی هست اینه که عامی به اهل خبره میتواند رجوع بکنه. موضوع رجوع عامی به اهل خبره مجرد اینکه شخص عالم به مسئله باشد نیست. مجرد علم شخص کافی نیست برای اینکه عامی بتواند به او رجوع بکنه. روی این حساب گفتن که کسی که از راه رمل و استرلاب و نزای از این راه ها عالم به مسئله شد، دیگران که نمیتونن از او تقلید بکنن. موضوع تقلید، موضوع رجوع به عامی مطلق علم نیست، عالم به مسئله بودن نیست. تا شما بفرمایید دلیل اعتبار اماره که ما را عالم به مسئله قرار داده، پس عامی میتواند، پس ما فتوا بدهیم عامی هم بیاد رجوع بکنه، تقلید از ما بکنه. اونی که موضوع رجوع به اهل خبره هست، علم ان خبرته نه هست، علم بله علم به حکم شریعتی که از راه خبرویت درست شده پیدا شده باشد، اون علم هست که جواز رجوع عامی را درست میکنه، نه مطلق علم. و وقتی که موضوع علم خاص شد، علم انخبرتن باش، از خبرویت باشه، برگردیم به دلیل اعتبار اماره که خبر ثقه را علم اعتبار میکنه، آیا از دلیل اعتبار اماره به دست میآید که این عالم انخبرتن علم خاص را برای ما درست میکنه یا علم مطلق را درست میکنه؟ علم مطلق فایده نداره. علم خاص که از دلیل اعتبار اماره به دست نمی آید، رو این حساب مشکله افتا همچنان باقیه. چون ما می خواستیم افتا را به نحوی توجیه و تخریج بکنیم که عامی هم بتواند به او رجوع بکنه. این مقدار که ادله اعتبار اماره من قام اندخل اماره را عالم اعتبار کرده، این کافی برای حل مشکله تقلید نیست، که تقلید عبارت است از رجوع به اهل خبره که علمش را از روی خبرویت به دست آورده باشه. پس اینطور نیست که بله در قسمت امارات، استناد به امارات حتی با ملاحظه مبنای خودتون و مبنای مرحوم نائینی اشکال مرتفع شده باشه. این مناقشه ایست که در کلام مرحوم های صد به بیان مرحوم های خویی وارد شده. بله هم از تنظیر او دیگه، نه از تنظیر او معلوم میشه دیگه، فرموده که علمی که از رای اصلا و رمل و نمیدونم از این راه به دست بیاد، در این موارد عالم به مسئله هست، ولی بر طبق موازین اجتهاد این نرفته فحصی از ادله بکنه از این راه علم به دست بیاره. این مقدار که موضوع در حقیقت بیانشون این موضوع تقلید علم مجتهد انخبرتن هست، نه علمی که من ای طریق من ای سبب حصل. این مطلب جای اشکال نیست. نه حالا بله، نه حالا اشکال اینه که ما ولو ما مبنای مرحوم نائینی و مبنای مرحوم های خویی را قائل بشیم، ولی نهایت چیزی که از ادله اعتبار اماره استفاده میشه و معنای حجیت اماره هست اینه که این عالم به مسئله است، اما علم خاص را برای او درست نمیکنه. این مناقشه است. حالا این مناقشه به نظر میرسه که تمام نباشه، شاید هم جواب فرمایش شما هم برگرده به همین جوابی که در اینجا هست. جوابی که میشه از این مناقشه و اشکال داد اینه که بله، اون کبرا مورد قبوله که موضوع رجوع، موضوع تقلید بله رجوع به اهل خبره، به ما این که خبرویتش را اعمال کرده و از رای خبرویت عالم به مسئله شده، این موضوع تقلیده. و الا اگر از راه خواب دیدن و نظایر این علم به حکم شرعی پیدا کرده باشه، این جای تقلید نیست. این مقدار مسلمه، موضوع علم انخبرویته. ولی بله خبره بودن به این که این است که خبرویت و علم حاصل از خبرویت را قبول داریم که در موضوع تقلید اخذ شده، ولی اونی که ولی معنای این که علم شخص ان خبرتن باشه، ان خبره از روی خبرویت باشه، اینطور نیست که معناش اینه که این علم حاصل از همون طریق متعارف استخراج احکام به دست اومده باشه، در مقابل طرق متعارف همون مثالهایی که شما زدید از رای سلاب، از رای لم، با خواب دیدن، نظایر اینها. علم انخبرتن یعنی علمی که با مراجعه به منابع صالح لاستخراج احکام این علم پیدا شده باشه. علم انخبرتن بیش از این درش نیومده که علم حاصل از بله طریق متعارف باشد، طریق متعارف استخراج احکام، نه از طریق غیر متعارف مثل رمی و استعلاب. حالا با توجه به این مطلب ما ببینیم مجتهدی که به روایت که اثیر نبی اذا قلا یحرم یا در مورد حیض به روایت دال بر حکم بله به روایت دال بر حکم حائض استناد میکنه، این دلیل اعتبار اماره او را عالم به حکم واقعی اعتبار کرده. علمی که برای او پیدا شده آیا علم از طریق غیر متعارفه یا علم به مراجعه به منابع صالح لاستخراج احکام هست؟ به مقتضای صناعت فقهی بر اساس موازین اجتهاد این مجتهد که خبرویت دارد، خبیر به فن هست، از این را علم اعتباری پیدا شده. این که علمی که از این را پیدا شده، علم اونی که از این را پیدا شده از ان خبرتن هست، لا اشکال در این که ان خبرتن هست، با اعمال خبرویت هست. دلیل اعتبار اماره اون زنی که از این را پیدا شده که ان خبرتن هست، اون را علم اعتبار کرده. خب دیگه بیش از این ما احتیاجی نداشتیم. این که ان خبرتن هست، بالوجدان ان خبرتن هست، اون رأی و نظری که مجتهد در این قسمت پیدا کرده ان خبرتن هست، چون موازین اجتهاد را رعایت کرده. این دون نیست که با خواب دیدن بیاد حکم بکنه، با رعایت موازین اجتهاد به این رأی رسیده. این که این رأیی که داره ان علمن هست، دلیل اعتبار اماره خبر ثقه همین رأی او را ان علمن اعتبار کرده. پس این که موضوع رجوع عامی به موضوع تقلید مطلق العلم نیست، بلکه علم حاصل از خبرویت هست، این مشکل ایجاد نمی کنه در مسئله. اینطور نیست که مبنای مرحوم ناینی و مختار مرحوم های خویی نتواند مشکل تقلید را حل بکنه. نه، مشکل تقلید به این بیان حل میشه. خب این بله نسبت به این قسمت از فرمایش مرحوم آقای خویی که در امارات یا در استصحابی که جاری میشود و مبنای ما در استصحاب این باشه که اعتبار علم شده، یقین به حدوث اعتبار علم شده. اما اون قسمت دوم از فرمایشات مرحوم آقای خویی و همینطور در کلام مرحوم آقای تبریزی که فرمودن که در غیر امارات و طرق علمیه یا اصولی که اصول محرزه که اعتبار علم شده، موضوع حکم ظاهری در حق مجتهد جاری میشه، موضوع محقق میشه، مجتهد به لحاظ یقین و شک که خودش داره حکم ظاهری را تطبیق میکنه و نتیجه تطبیق را به عامی ارائه میکنه. آیا این قسمت این فرمایش تمام یا تمام نیست؟ اینجا خب مناقشه‌ای که در این قسمت وجود داره و در کلام بعض الاعلام از اساتید ما حفظه الله در همون بحث قطع الزن در اشکال به مرحوم آقای خویی عنوان شده، اینه که ما برگردیم به اشکال، میبینیم که اونچه که در اشکال توضیح داده شد، جهت اشکال فقط این نبود که عامی، جهت اشکال فقط این نبود که عامی یقین نداره، شک نداره، یا فحص در حق عامی ممکن نیست، این یه جهت اشکال بود. جهت دیگه اشکال این بود که ادله احکام ظاهریه در حق شخصی جاری می شوند که حکم در حق او فعلی باشه، مرتبط به او باشد. اشکال لونساب تعبیر مرحوم اصفهانی این بود که عناوین مأخوذ در حکم ظاهری که من جا اخون نبا من کان متیقنم بالحدوث شاکم فی البقا، این عناوین در حق عامی صادق نیست ولی در حق مجتهد ثابت است. اونی که این عناوین مأخوذ در موضوع برای اوس، اونی که مبتلای به واقعه است و مفاد اصول حکم او هست، حکم فعلی او هست، عناوین در حق او صادق نیست. اونی که عناوین در حق او صادق هست مبتلای به واقعه نیست، حکم در حق بل مبتلای حکم او نیست، ربطی به او ندارد، مربوط به زنه یا مربوط به موضوعی است که ارتباط به او ندارد. وقت این بیان شما مشکل را از جهت دوم حل نمی کنه، از جهت اول مشکل را حل کرده اما مشکل از جهت دوم حل نشده. این بله مناقشه است که به تخریج در حقیقت اول مرحوم آقای خویی در این قسمت وارد میشه. ولی بله اون چه که در کلام مرحوم آقای خویی در دورات بعدی هست، در بعضی از مباحث دیگه هست، به نحوی تخریج شده که این اشکال برطرف بشه. اشکال این بود که خود این جواب این بود که مجتهد احکام ظاهریه را به لحاظ یقین و شک خودش پیاده میکنه، به لحاظ علم خودش پیاده میکنه در مواردی که داره، یا شک خودش خصوص شک در موارد براءت و امثال این پیاده میکنه. خب این مناقشه میگفت که مجتهد که مبتلای به واقع نیست، خب که در حق او فعلی نیست. در جواب از این مناقشه تقریبی که اضافه شده از کلمات مرحوم آقای خویی در بعضی از مباحث دیگه استفاده میشه، نه در این قسمت مصباح الاصول، اینه که اون چه که برای جریان اصل لازم هست ابتلاء خود مکلف به نفس واقعه نیست. تا شما بگید که واقعه اگه مربوط به زن حائضه مجتهد که مبتلای به اون نیست، در حق او این عنوان صادق نیست. اونچه که ما در جریان اصل لازم داریم غیر از اونچه که در جریان اصل لازم داریم غیر از صدق موضوع که یقین به حدوث و شک در بقا اینها هست، غیر از این اونی که احتیاج داریم اینه که اجرای این حکم برای مجری یه اثری باید داشته باشه، اثری باید داشته باشه که شخصی که یقین به حدوث امری داره و شک در بقا داره، این استصحاب یه اثری برای او باید داشته باشه تا او استصحاب را جاری بکنه. خب بر این اساس اگه ما برگردیم در این مسئله مربوط به حیض، در این مسئله مربوط به حیض و امثال اینها، همین مقدار که برای مجتهد که مجری این احکام ظاهری هست اجرای این اثر داشته باشه، این کافی است برای اینکه اثر داشتن کافی است برای اینکه مجتهد این حکم را جاری بکنه. وقتی که این اصل را جاری بکنه، وقتی اصل را جاری کرد، نتیجه ای که گرفت اون نتیجه را به عامی ارائه میکنه، میشه فتوای قابل اخذ. خب اینجا در مواردی که مثلا یقین به حدوث و شک در بقا داره، خب بعضی از موارد مورد ابتلا ولو مورد ابتلای خود مجتهد نباشه، ولی واقع مورد ابتلای خود مجتهد نباشه. ولی اگه در یک جایی در بقای حکم در شریعت شک کرد که اون حکم مربوط به خودش نیست، حکم مربوط به حائله مثلا، ولی احتمال نسخ این حکم را داد مثلا با استصحاب عدم نسخ، بخواد استصحاب عدم نسخ را جاری بکنه، حکم مربوط به اون نیست، ولی مجتهد میتواند استصحاب بکنه، استصحاب عدم نسخ را جاری بکنه. حالا در مثل بله حدود قطع ید سارق و امثال اینها که مورد ابتلای عملی خود مجتهد نباشه، ولی در بقای حکم در شریعت الا زمان خاص شک داشته باشه. خب در این موارد مجتهد بله این یکی از موارد احتیاج به اجرای استصحاب است و از ناحیه مجتهد که حکم ربطی به او نداره. یا در مواردی که در بله بقای حکم در شریعت یقین داره ولی به لحاظ بعضی از حالات در سعه مجعول شک داره، مثل هم موارد در مورد حیض و اینها دیگه که زن حائض و اینها، حالا مواردی که مربوط به حیض باشه ولی مورد ابتلای خود مکلف نباشه، شبهه حکمیه دیگه، استصحاب در شبهه حکمیه، بنابر این که استصحاب در شبهه حکمیه جاری بشه. حالا در مثال حیض و اینها هم مثال حرمت وقتی حائض بعد انقطاع دم و قبل اغتسال مثلا، این یکی از مصادیق مثلا شبهه حکمیه ذکر شده که احتیاج به جریان استصحاب. امثال این از موارد که بله ارتباط بعضی از اینها ارتباطی به مجتهد نداره. خب در اینجا هم مجتهد که یقین به حدوث داره، شک در بقا داره، این استصحاب اگر اثری برای مجتهد داشته باشه، استصحاب کردن، ابقای ماکان، اگر اثری برای خود این استصحاب برای مجتهد اثری داشته باشه، ادله استصحاب او رو میگیره. اونچه که ما از ادله استصحاب میفهمیم اینه که اجرای استصحاب باید برای مجری اثر داشته باشه، اما حکم و واقعه مرتبط به او باشه اینو که نمیخوایم. این استصحاب از ناحیه مجتهد در این موارد اثر داره. اثرش چیه؟ اثر استصحاب در این موارد خود همین افتاح هست دیگه، همین که خبر بده به حرمت مثلا حرمت بعد انقطاع دم و قبل از اغتسال، این رو میتونه فتوا بده. چون این اثر بر استصحاب بار میشه، همین کافی هست برای اینکه دلیل استصحاب این رو شامل بشه. اگر هیچ اثری نداشت، تعبد استصحابی شامل این مجتهد نبود، ولی وقتی که اثر ما برای او درست کردیم که جواز افتا باشه، به این صورت مشکل حل میشه، چون عالم به مسئله شده و فتوای به این میده. به همین منوال که در مورد استصحاب ما از راه جواز افتا اثر را تأمین کردیم، اجرای استصحاب را در حقیقت از لغویت خارج کردیم، گفتیم به این کیفیت مجتهد میتواند فتوا بده، به همین نحوم در اصول عملیه دیگر براءت و اینها یا احتیاط یا موارد علم اجمالی، در اون موارد هم مجتهد میتونه همین کار را انجام بده. چون همین که تمسک به اصل بکنه، با تمسک به اصل حکم ظاهریه، با تمسک به اصل حکم ظاهریه در مورد احراز می شود و بعد احراز حکم ظاهری مجتهد فتوا می دهد به این حکم ظاهری، همین برای وجود اثر کافیه. چون ادله جواز افتا که اختصاص ندارد به افتای به حکم واقعی و تقلید فقط در مورد افتای به حکم واقعی باشه. نه، هم افتای به حکم واقعی و هم افتای به حکم ظاهری هر دو مورد ادله جواز تقلید است. روی حساب هم در مورد براءت شرعیه، هم در مورد براءت عقلیه و کل مواردی که کل مواردی که علم به حکم واقعی وجود نداره ولی علم به حکم ظاهری درست میشه، کل مواردی که علم به حکم ظاهری درست میشه، اون ادله شامل این مجتهد میشود و مجتهد میتواند به لحاظ اونها اصل را جاری بکنه، اصل عملی که مفادش که مفاد دلیل حجیتش هم اعتبار علم نباشه میتونه این را جاری بکنه. این مطلبی است که از کلمات مرحوم آقایی در بعض مباحث مختلف از جمله مواردی که این مطالب ازش استفاده میشه در اون تقریرات هدایت الاصول در همون قسمت قطع الظن در همونجا در بعضی کلمات متفرق دیگه در جای متفرق هم از کلام مرحوم خویی معنا استفاده میشه که برای اجرای اصل لازم نیست که مجری خودش مبتلای به واقعه باشد، بله مباشرتاً مبتلای به واقعه باشه، بلکه ترتب اثر کافیه. اینم از موارد ترتب اثر. این یک بله جواب بله یک جواب در تخریج عملیه افتا در غیر مورد علم وجدانی. جواب دیگه هم در کلام مرحوم آقای خویی در همین بحث مسوا، در همین بحث قطع الظن، در همون مسوا هست که از اون تعبیر میکنن به تقلید طولی. در حقیقت با دو تا تقلید بله تجویر می شود افتای مجتهد در غیر مورد.